بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد. الله على القوم الظالمين من الآن إلى يوم الدين. از اون نظام واژگان به اصطلاح اشاره کردیم، چند تایی میمونه. واژه بعدی که واژه هفته رو میشه درسته؟
شیش رو دیوز گفته
نقبه
واژه هفته هم نقبه واژه این
بیاره
واژه نظوره نظوره درخشش و براقی در ظاهر که از حسن حال حکایت وجوه وجوه يوم عزن وعبلا ربها وعبلا سرور باطنية نزده ظاهری یک حقیقت این جبه ظاهریش رو باطن میشه. واژه هشتم بهجت بهجت حالا نوعی نظره خاصه نظره و حسن خاص نظره و حسن خاصی که موجب فرح و سرور می شود. خیلی
آکبت هیست داره؟ نوکش تیزه که دیگه داره؟ آقای روزه بکنم به تر بشونست ها؟ زبه یه مورد عبارت ها رو ایک چجوری از نهره میگونه نمکه دولت تصوری و ماده
استعمالی
جمع بندش این میشه؟ یه مورد کار کنیم؟
خشم حالا چیزی شده شروع چیم؟ جمع نیبونه شما رو خشم مورد استعمالش رو دولت نمونه و یه رو باید دیدیش رو
چشم
مثلا واجه لح رو این کار رو کنم میشین بایستی میکنم. خب پس این بهجت فعنبتنا بهی حدائر ذات بهجت حدیقه هایی که بهجت آفرینه، یعنی خودش یه شادابی داره که نگاه بهش فرح و سرور میاره. واژه بعدی بشره انبساط مخصوص طبیعی و گشودگی در چهره بندیه ظهوره، چیزی همراه حسن و جمال. حالا بشر هم رفت رو همین داره، استبشار هم رفت رو همین داره، استبشرونه بلدین لم یلحقو بهم. استبشار همینه، حلف میکنن چیزی رو که موجب حسن باشه، موجب گشودگی چهرهشون باشه. خبریست که وقتی با خبر بشن گل از گلشون میشه کفه. گفتن مؤمن بشرش بشر و حوفی بشه و حزن و حوفی قلبه. خود اینجا بشر رو در برابر حزن قرار داده. تضادهایی که به کار میره خیلی مهمه، چون طرف الاشیاء و ازداده ها واژه‌ای که میاد با چه مقابلی میاد، با چه ضدی میاد. بذاری که از بهترین منابع برای تشخیص بسیاری از لغاتمون، بسیاری از مفاهیم رو خیلی خوب توضیح میده، حدیث ابو جهل. حدیث ابو جهل نوع دوگانه هایی که تعیین میکنند و چیزها رو در برابر هم قرار میدن خیلی کمک میکنه به فهم واژه ها. خب دهمیش بسمن که همون تبسم میشه، مرتبه ضعیفه از ذکر که صدای از آن آشکار نمی‌شود. تبسم ظاهر کرد، با تبسم شروع کرد به ذکر ختم شد. یازدهمین ذکر، اثر بارز از انبساط شدید در باطن. آیه که فرمود که از شما که متفقین الیوم چیه الذین اجرمو داره، آیهشو پیدا کنید. اجرمو رو بزنید انبساط بود، میخندیدن اینا با اینا خوش بودن، دست میداختن با اون امزوی اسکاشون رو میگرفتن. خب واژه بعدی واژه فکه هست. Thank you. فکر خوش طبع بودن فاکه ها اصلا با فاکه میگه سازگار با طبع انسان. خب اذن قلب الى اهلهم انقلبوا فكهين فكهين
چرا معنی هم یه بازی دیگه کردن میکنه
با یه حالت انبساط درونی و یه تیب خاطری میشه فکهین. بعدیش 13 هبرم نعمت و سعه ایش و فرح و سرور فرن سرور و اکرام و تحسین و اینا داشته باشید من که میخوام بگم به همه از لوازم فرن و سرور و اکرام و تحسین و تزیین و جمال و بها از لوازم تنعم است. یعنی جوری متنعم بشه که فرح داشته باشه، سرور داشته باشه، اکرام بشه، تحسین بشه. ببینید یه مشکلی که معمولا تو بحث‌های لغوی پیش میاد معنا کردن به لوازمه. این خیلی باید دقت داشت که اینجوری بشه غلطه. مثلا آب را اگر خواستیم رو تفسیر بکنیم باید در تعریف آب بگیم چی؟ یه ماده سیاری که حالا مثلا سر بیگی ها داره. ولی اگه گفتیم آب چیزیست که رطوبت دارد، رطوبت از لوازم آبه، درستو؟ به لازمش نمیشه بخاری چیزی که گرما دارد، گرما از لوازم بخاری در تعریف ماهیت بخاری نمیاد. در تعریف ماهیت باید چی بیاد؟
جنس
و فصل. جنس و فصل. این گرما داشتن برای بخاری جنسش یا فصلشه؟ فصلشه؟ یا عرضشه؟ عرضشه. پس اینا رو نباید با هم قاطی کرد، لوازمش رو نباید با تعریف اشتباهی. الان ما در تعریف هر گفتیم سعه ایشه، نعمت و سعه ایش. این بقیه اینا از لوازم میشه. جوری متنعم باشه که احساس سرور بکنه، احساس اکرام بکنه، احساس تزیین بکنه، احساس جمال بکنه، احساس بها بکنه. خب ادخل الجنه انتم و ازواجکم تحبرون شخصیت خیلی محترم هم میگن حبر امت، مثل کی؟ مثل جناب ابن عباسی حبر امت میگنش، یا احبار، رهبان و احبار، قرآن داره میگه احبار شخصیت های ممتاز و شخصیت هایی که مورد اکرام بودن. تخبرون فهم یا فهم فی رغبتن یخبرون، این هم حبر. واژه چهارده هم فرح با حیل و چشم. این فرح با اون فرح با هیجیمی اشتباه دارن، ما هم شاهای کبیر دارن. خب مناش یه فرح ملائم باطنی بدون استکاک به آنچه موجب غم و کدورت شود. تنحتون من الجبال بیوتا فارهین. اون با رفه با رفاه هم اشتغال داره، با رفه هم اشتغال داره، ولی خب رفاه در قرآن نیامده، فارهین اومده. این هم از این واژه بعدی. اینا روشن هم فلا فقط داریم در حد آشنایی با لغت میریم، بعد میخوام تطبیق بدیم بحثمون به اون کجاش میشه. اون زنونو لبه که همون لذت میشه، تلاعون یعنی سازگاری، تلاعون بین شی و بین طب، به نحوی که موجب ارتیاب نفس شرط. ارتیاب هم که شخص راحتی و موجب ارتیاب نفس شرط. فیها ما تشتهیه، فیها ما تشتهیه الانفس طبیعش و تلذل اعیان و انتون فیها خالد. به کأس من معین بیضا بیضا لذت للشاربین. جور سازگاری باشه که آخر با حالت خوشی، رفع غم، رفع سنگینی، اون گشایش در نفس حاصل بشه. خب دو تا واژه بعدی را بنویسیم و اون رو بزنیم در نفس این تمام تو بشه رو فهم
هرگی بینیشه
برای فهم حتی چیز خاصی نداره ها، یکی دو دارم که تمام شد. واژه بعدی نشافه، نشاط. عمل به وظیفه همراه طیب نفس و اقبال ها. واژه مثلا معنی نشاط چی هست؟ این چیه؟ اون که میگیم چی؟ اقبال ها و ناشتات نشتا. تو قرآن هم یه بار به کار رفته، یه واژه دیگه هم داریم تو قرآن با این معنی به کار نرفته، ولی این معنی میرسیم. اونم وجده، یعنی به وجد اومدن. وجه ادراک شی بر حالت حادثه. حالت حادثه یعنی یهویی، یه چیز رو یهویی یافتن، یهویی باش مواجه شدن، این میشه وجد، میشه وجدان. که تو قرآن توی این معنا برای شادی به کار نرفته، ولی واژه وجد در قرآن به کار رفته که اسم مصدره از وجد. حتی بحثش بحث به خانواده است، از کنوهن من حیف و سکنتو من وجده کن، اونی که تمکنشو دارید و که حالا این معنای وجدی که اون آدم به شادی گفتیم رو از توش میشه در آورد. وجد پس اینجا معنی اینه که یه چیزی انسان توقع نداشته یه ها پیداش میکنی به وجد میاد. این هم بازه که از معانیه که در قرآن با این در واقع معنایی که ما دنبالش هستیم نسبت به فرح به کار نرفته، ولی اصل لغتش مرتبط به این معنای ما هست. پس 17 تا واژه رو ما بحث کردیم، انشالله برای جلسه بعد عزیزان یه لطفی بکنم. ما سوال اصلیم چی بود؟
رفس
از نگاه قرآن مثلا. اینو با توجه به واژه هایی که دادیم دوستان یه تطبیق بدن ببینن که ذیل کدوم واژه ها میشه رفس رو تعریف کرد محل اول، و با اون تعریفی که میشه رفس چه معنی پیدا میکنه و چه حکمی پیدا میکنه. فعلا یه قدم بریم چلا آرمارو گام های بعدی رو خواهیم بردار. و سبدا دوالا و سعید را محمد نداده.